بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دکتر حسینی هستم، مدرس درس حقوق مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در خدمت شما عزیزان هستم با توضیح مطالب حقوق مدنی به صورت یک مرور سریع و بیان نکات مهم. بحث حقوق مدنی 4 رو در قسمت مواد قانونی و توضیحات مواد قانونی پی میگیریم انشاءالله در این فایل، و البته در فایل بعدی مطالب رو در خصوص مسائل تئوری و تحلیلی مسئولیت مدنی که کمتر در قانون منعکس شده یا اگر منعکس شده پراکنده هست بحث میکنیم. اما الان توی این وایس مطالب کلیات مسئولیت مدنی تا حدیش رو اشاره میکنیم که در قانون اشاره شده، قانون مدنی و علاوه قصد. الزامات خارج از قرارداد عنوان درس حقوق مدنی 4 هست. مصادیق الزامات خارج از قرارداد چیا هست؟ در این زمینه ما 6 عنوان داریم که عبارتند از ایفای ناروا، اداره مال غیر یا بگیم اداره فضولی مال غیر، و استیفا از عمل غیر یا استیفا از مال غیر، که این 3 تا یک واقعه ارادی مشروع هستند و موجب التزام و به اینها شبه عقد میگن، در حالی که قصد، اطلاق و تسبیح با عنوان جرم یا شبه جرم هستند و واقعه عمدی یا غیر عمدی نامشروع هستند. در ایفای ناروا و اداره مال غیر و استیفا از مال یا عمل غیر، مبنای الزام یه اصل کلی هست که هیچ کس نمیتونه بلا جهت از مال یا عمل دیگری و به زیان او دارا بشه. قاعده ممنوعیت استفاده بلا جهت یا ممنوعیت دارا شدن بدون جهت یا ممنوعیت دارا شدن غیر عادلانه. استاد عزیزم جناب آقای دکتر صفایی و همچنین دکتر رحیمی معتقدند که استفاده بلا جهت که ممنوع هست به معنی عامش یه عنوان کلیه که مبنای ایفای ناروا، اداره مال غیر و استیفا از مال یا عمل غیر هست، و این اساتید معتقدند که استفاده بلا جهت در کنار مصادیق الزامات خارج از قرارداد یه منبع مستقلی نیست، و به تعبیر دیگه استفاده بلا جهت به معنی خاص کلمه در منابع زمان قهری در حقوق ایران وجود نداره، برخلاف مرحوم دکتر پاتوزیان که معتقدند علاوه بر منابع زمان قهری که در قانون اومده، استفاده بلا جهت هم یه منبع مستقلی است در کنار اونها، در کنار ایفای ناروا، اداره مال غیر، استیفا از مال یا عمل غیر، غصب و اتلاف و تسبیح، عنوان استفاده بلا جهت هم داریم. ولی زمانی میریم سراغ استفاده بلا جهت و قاعده ممنوعیت استفاده بلا جهت که نتونیم با سایر قواعد دیگه حکم قضیه رو بیان بکنیم، و در واقع این قاعده از نظر مرحوم دکتر کاتوزیان یه قاعده مستقله اما فرعی و جایگزین. به نظر من بسه اینجا بهتر نظر استادان صفایی و رحیمی رو مد نظر داشته باشیم، یعنی بگیم که استفاده بلا جهت یه عنوان مستقلی نیست و به عنوان یه مبنا، استفاده بلا جهت به معنی عام مبنای ایفای ناروا، اداره مال غیر و استیفا از مال یا عمل غیر هست. خب اولین عنوانی که بررسی میشه ایفای ناروا هست که مواد 301 تا 305 قانون مدنی رو به خودش اختصاص داده. ماده 301 بیان میکنه که کسی که عمدن یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. ماده 302 بیان میکنه اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تعدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. ماده 303 بیان میکنه کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین منافع آن است، اما از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. خب این چند تا ماده که الان خوندم یک سری نکات هست داخلش که با مواد بعدی اینها رو با هم ما خدمت شما عرض میکنیم. ایفای ناروا زمانی صادق هست که یک مال مادی یعنی پول یا کالا و اموال غیر از پول از سوی فردی به دیگری به عنوان ادای دین اشتباهاً داده بشه در حالی که دینی واقعاً وجود نداره. این میشه ایفای ناروا. مواد 301 تا 305 قانون مدنی احکام ایفای ناروا رو داره بیان میکنه. در حقوق ما و فقه امامیه ایفای ناروا از مصادیق غصب و شبه غصبه. اگه گیرنده عالم به عدم استحقاقش باشه که گیرنده رو غاصب میدونه، اما اگر گیرنده جاهل باشه در حکم غاصبه و به هر حال احکام غصب بر هر دو نوع گیرنده بار میشه و ید اینها ید زمانی هست. تنها ارفاقی که به گیرنده ما در ایفای ناروا شده در ماده 305 اومده که بیان میکنه در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمی که برای نگاهداری آن شده است برآید، مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود. خب این مطلبی که الان من عرض کردم خدمت شما این نتیجه رو به ما میده که اگه گیرنده جاهل به عدم استحقاقش نسبت به مال باشه و مخارجی برای مال کرده باشه، میتونه مخارج لازمه رو، نه هر مخارجی، مخارج لازمه برای نگهداری مال رو از مالک بگیره و اصلا بر اینه که دریافت کننده و گیرنده عالم نیست، جاهله و میتونه مخارج لازم رو بگیره و در نتیجه پرداخت کننده به عنوان مدعی باید ثابت کنه که دریافت کننده علم به مسئله داشته تا معاف از پرداخت مخارج لازمه برای نگهداری بشه. مطلب بعد شرایط ایفای ناروا هست. ایفای ناروا سه تا شرط داره. شرط اول عمل ایفای مال مادی هست. نتیجه میگیریم که انجام عمل و خدمت و کار برای تحقق ایفای ناروا کفایت نمی کنه. اگر خدمت و عملی به نفع دیگری علارغم نبودن تعهد انجام شد، نمیشه عوض اون رو به استناد ایفای ناروا دریافت کرد، اما به استناد مقررات استیفا از عمل غیر میشه اجرت المثل اون عمل رو گرفت. شرط دوم فقدان دین هست که اینجا یا اصلا دینی وجود نداره که فقدان دین به صورت مطلق هست، یا دین وجود داره اما پرداخت کننده مدیون نیست ولی خب گیرنده طلبکاره، یا گیرنده طلبکار نیست ولی پرداخت کننده مدیونه، که این دو حالت رو میگن فقدان دین نسبی، که دین هست ولی یا پرداخت کننده مدیون نیست یا گیرنده طلبکار نیست، که این حالات رو فقدان دین نسبی میگن. پس چه فقدان دین مطلق و چه فقدان دین نسبی، دوتاش تشکیل دهنده شرط دوم ایفای ناروا هست. شرط سوم اشتباه مؤدی یعنی ادا کننده هست. اشتباه ادا کننده یا مؤدی شرط ایفای ناروا هست، ولی اشتباه دریافت کننده شرط اون نیست. یعنی دریافت کننده میخواد عالم باشه که دینی وجود نداره، میخواد جاهل باشه، مهم نیست. مهم اینه که پرداخت کننده بایستی در اشتباه باشه و فکر کنه که بدهکار تعهدی هست ولی در واقع نیست. اگه مؤدی اشتباه نکنه و بداند که دینی نیست ولی مالی را ادا کند، مال مادی را مثل کالا یا مثل پول، اینجا عملش حمله بر تبرع یعنی بخشش یا هبه میشه. البته مرحوم دکتر کاتوزیان بیان میکنن که اشتباه پرداخت کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری نیست. این نکته رو ایشون در حاشیه یک ماده 301 بیان میکنن، ولی استاد گرانقدرم دکتر صفایی و همچنین دکتر رحیمی بیان میکنن اشتباه مادی شرط ایفای ناروا است. به نظرم اینجا هم باز ما باید نظر آی دکتر صفایی و دکتر رحیمی رو ملاک قرار بدیم، کما اینکه قانونگذار در ماده 302 قانون مدنی هم اومده و این مطلب رو بیان کرده و البته مرحوم دکتر کاتوزیان میان و باز یک تفسیری ارائه میدن که اشتباه رکن اساسی ایجاد حق استرداد نیست در ذیل ماده 302. ولی عرض میکنم اینجا بهتر نظرهای دکتر صفایی و رحیمی رو ملاک قرار بدیم و بگیم اشتباه هست، کما اینکه قانون هم این مطلب رو تو ماده 302 بیان کرده. خب مبحث بعد آثار ایفای ناروا هست. ایفای ناروا چه آثاری داره؟ اولین اثر ایفای ناروا زمان عین و منافع مال هست، اهم از مستوفات و غیر مستوفات که بر عهده دریافت کننده است، چه جاهل و چه عالم به عدم استحقاقش باشه. حسن نیت گیرنده در دریافت مال اهمیتی نداره و احکام ید زمانی و غصب بر گیرنده جاری میشه. دومین اثر این که صاحب مال باید مخارج لازمه برای نگاهداری مال رو به دریافت کننده جاهل به عدم استحقاقش بده، مگر اینکه صاحب مال علم گیرنده رو به عدم استحقاق مال اثبات کنه که در این صورت معاف از پرداخت مخارج لازمه به گیرنده است. این هم در ماده 305 قانون مدنی اومده بود که عرض کردم، و اثر بعدی در ماده 304 قانون مدنی اومده که معاملات دریافت کننده بر مالی که عقد کرده فضولی و غیر نافذ هست و منوط به رد یا تنفیذ صاحب مال هست. توجه کنیم که وقتی فردی مالی رو به عنوان ادای دین به فرد دیگه میده، با استناد به اماره عدم تبرع در ماده 265 قانون مدنی میشه گفت ظاهرا دینی وجود داشته، و اگر این چنین نیست بر عهده پرداخت کننده است که ثابت کنه دینی نبوده و اشتباها مالی رو پرداخت کرده یا به جهت اکراه یا حیله مالی رو داده تا بتونه اون چیزی که به طرف مقابل داده باز پس بگیره. معیار مسئولیت متصرف در حالت ایفای ناروا منفعتی نیست که او از مال برده، بلکه ضرری هست که به مالک زده. نکته بعد این که از اونجایی که ید متصرف در حالت ایفای ناروا ید زمانی هست و احکام قصد بر اون جاریه، پس در حالت حوادث قهری هم متصرف مسئولیت داره. عنوان بعدی که در مباحث مدنی 4 بررسی میکنیم اداره مال غیر هست. اداره مال غیر یا اداره فضولی مال غیر در ماده 306 قانون مدنی بیان شده. اداره مال غیر شبیه وکالت هست، با این تفاوت که در اداره مال غیر قراردادی بین اداره کننده و صاحب مال منعقد نشده و به همین خاطر اداره مال غیر از مصادیق شبه عقد هست، یعنی عقد وکالت نیست. خب شرایط اداره مال غیر یا اداره فضولی مال غیر چیا هست؟ 5 شرط رو با لحاظ نظریات اساتید و قانون مدنی میشه بیرون آورد. شرط اول، عمل اداره مال غیر خواه عمل مادی و خواه عمل حقوقی انجام شده باشه، یا به تعبیر برخی اساتید اقدام مدیر فضولی به اداره مال. حالا این اقدام ممکنه عمل مادی باشه، ممکنه عمل حقوقی. شرط دوم، اداره مال غیر باید بدون اجازه مالک یا نماینده مالک، نماینده قانونی، قضایی، قراردادی یا ایقائی، هر نماینده ای، بدون اجازه مالک یا نماینده مالک بوده و بدون الزام قانونی یا قراردادی انجام شده باشه. شرط سوم، اداره کننده باید قصد اداره مال غیر رو به نفع او داشته باشه، یعنی قصد خیر خواهی و غیر خواهی داشته باشه نه خود خواهی. اداره کننده در واقع باید قصد احسان و نیکی به دیگری داشته باشه. شرط چهارم، این که باید تحصیل اجازه در موقع مقدور نباشد یا تأخیر در دخالت موجب ضرر باشد. به تعبیر دیگه باید اداره مال غیر توسط مدیر فضولی ضرورت داشته باشه. و شرط پنجم، این که مالک باید از اداره مالش ناتوان باشه، خواه مالک حاضر باشه و ناتوان باشه یا حاضر نباشه و غائب باشه و ناتوان باشه. دو مصداق افراد ناتوان در ماده 306 قانون مدنی بیان شده که عبارتند از فرد غائب و فرد معدوم، ولی قانونگذار کلمه امثال آنها رو هم در ادامه به کار برده تا بگه این مصادیق دو مصداق افراد ناتوان هستند نه تنها مصادیق. آثار اداره مال غیر چیست؟ 3 اثر برای اداره مال غیر هست. اول، اثر اداره مال غیر در رابطه با مالک. دوم، اثر اداره مال غیر نسبت به اشخاص ثالث. و سوم، عدم مسئولیت اداره کننده. خب اول، اثر اداره مال غیر در رابطه با مالک. در این زمینه دو مورد رو بررسی می‌کنیم. الف، وظایف اداره کننده. ب، وظایف مالک. الف، وظایف اداره کننده. وظایف اداره کننده 3 چیز هست. 1، این که اداره کننده امین هست، به امانت شرعی یا قانونی، نه امانت مالکی یا قراردادی، ولذا باید مصلحت مالک رو رعایت کنه و تعدی و تفرید نکنه. دومی که اداره کننده چون امین هست، اگر مال مالک در یدش باشه نباید اون رو رها کنه تا اینکه اون رو به دست مالک یا مقام صالح قانونی برسونه. و سوم هم این که چون اداره کننده امین هست، باید اقدامات متعارف رو در راستای حفظ مال که ضروری هست اون اقدامات انجام بده و رعایت کنه. بند به وظایف مالک هست. وظایف مالک چیه؟ خب اونا وظایف اداره کننده بود، حالا وظایف مالک چیه؟ وظایف مالک هم 3 مورد هست. اول، این که باید مخارج لازمی که اداره کننده هزینه کرده را بده، و معیار این که عمل اداره کننده در اینکه مخارج پرداختی توسط او لازم بوده یا نه عملکرد انسان متعارف، آیا بر اساس عملکرد انسان متعارف این مخارج این اقدامات لازم بوده یا نه. دوم اینکه اگر اداره کننده در راستای حفاظت و نگهداری مال آسیب دیده باشه، او میتونه هزینه درمانش رو از مالک بگیره، مگر اینکه صدمه و آسیب از تقصیر خودش ناشی شده باشه. و سوم اینکه اگر اداره کننده فرد صاحب حرفه‌ای باشه و به اقتضای تخصصش عملی رو برای حفاظت مال انجام داده، میتونه اجرت عملش رو بگیره، یعنی اجرت مدیر حرفه‌ای قابل مطالبه است، مگر اینکه معلوم بشه قصد تبرع داشته. نکته ای که اینجا لازم به ذکره اینکه اگه عملی در زمان انجام برای حفاظت مال لازم بوده ولی بعدا بیفایده شده، باز هم مدیر فضولی میتونه هزینه اداره اون رو بگیره، چون زمان انجامش این عمل در واقع فایده‌مند بوده و البته لازم هم بوده. دومین اثر از آثار اداره مال غیر، اثر اداره نسبت به اشخاص ثالث هست. گاهی اداره کننده قراردادی رو به نام خودش میبنده و تعهدی رو شخصا در برابر کسی قبول میکنه نسبت به اداره مال غیر. مثلا فرض کنید یک خانه در حال خراب شدنه، اداره کننده با یه بنای قرارداد میبنده و تعهدی رو شخصا میپذیره که اجرت بنا رو بده تا بنا بیاد خونه غیر رو تعمیر بکنه که در حال مثلا خراب شدنه. خب در این صورت خود مدیر فضولی مسئولیت اجرای قراردادی که با بنا بسته رو بر عهده داره، مگر اینکه ثابت بکنه به حساب دیگری قرارداد بسته، که در این صورت دیگری مسئوله، یعنی غیر مسئوله که صاحب خونه است. اما گاهی اداره کننده در حدود اداره مال غیر به نام مالک با شخص ثالث قرارداد می‌بنده، مثلا به نام مالک میاد با بنا قرارداد می‌بنده. در این فرض اثر قرارداد برای مالک هست و نباید بگیم معامله فضولیه. اختیار مدیر فضولی در این زمینه ناشی از قانون هست، یعنی مدیر فضولی بدون اذن معامله نبسته تا بشه فضولی، با اذن قانونگذار و شارع اومده قرارداد بسته، پس قرارداد صحیحه و مالک متعهد میشه با اینکه مالک قرارداد رو نبسته و نمایندگی قراردادی هم به مدیر فضولی نداده، اما مدیر فضولی نمایندگی قانونی داره برای مالک. به همین خاطر متعهد الله مثلا اون بنایی که اومده و تعمیراتی رو در خانه انجام داده، باید اجرای تعهد رو، یعنی باید خواستن پرداخت دستمزد رو از مالک بخواد نه از مدیر، مگر اینکه مدیر اجرای قرارداد رو ضمانت کرده باشه. سومین اثر از آثار اداره مال غیر عدم مسئولیت اداره کننده است. عرض کردیم که ید اداره کننده ید امانیه، امانتش قانونی و شرعیه، نه قراردادی و مالکی. به همین خاطر مدیر مسئولیت و ضمانت نقص و عیب و تلف مال رو نداره، مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه، که در این صورت از لحظه تعدی و تفرید ید مدیر زمانی شده و ضامن مال، هرچند که خسارات وارده ناشی از قوه قاهره باشه. و البته در فایل‌های قبلی عرض کردیم که اگر ید امینی زمانی شد اما مجدداً او به امانت رفتار کرد، یدش مجدداً امانی میشه. خب اینجا لازم هست که یه سری نکات را در رابطه با اداره فضولی مال غیر خدمت شما عزیزان عرض کنیم. گفتیم که شرط سوم از شرایط اداره مال غیر اون هست که اداره کننده باید قصد اداره مال غیر رو به نفع غیر داشته باشه و به تعبیر دیگه قصد غیرخواهی داشته باشه نه خودخواهی. پس اگر صغیر غیر ممیز یا مجنونی مال غیر رو اداره کنن، در این حالت نهاد اداره مال غیر موفق نشده، به خاطر اینکه این دو نفر قصد اداره مال دیگری رو نمیتونن داشته باشن، اینا قصد ندارن و نهاد اداره مال غیر هم اینجا محقق نمیشه. و اگر بخواد نهادی محقق بشه، مثلا نهاد استیفا از عمل غیر هست. اما اگر صغیر ممیز و صفی شرایط اداره مال غیر در موردشون صادق باشه، اداره فضولی مال غیر در مورد ایشان امکان داره که اتفاق بیفته، چون اینا میتونن قصد اداره مال غیر رو داشته باشن و در واقع میشه گفت در اداره مال غیر اهلیت شرط نیست، اما قصد اداره مال غیر شرط هست، که این قصد در صغیر ممیز و صفی وجود داره و با وجود سایر شرایط نهاد اداره مال غیر نسبت به اونا محقق میشه. یک مسئله رو میخوایم مطرح کنیم و حواشی بسیار مهم ماده 306 قانون مدنی رو، برخیش رو در این مسئله با سوال‌های متعددی که مطرح می‌کنیم باز کنیم. مسئله اینه، حسن مشاهده می‌کنه که دیوار خانه‌ای در مجاورتش در حال خراب شدنه. او از باب اداره مال غیر اقدام به تعمیر دیوار میکنه. حالا یه سری سوالات مطرح میشه. یک، اگه اصلا تصور کنه که دیوار خانه متعلق به حسینه ولی بعدا معلوم بشه اشتباه کرده، متعلق به رضا هست، آیا مسئله مشمول اداره مال غیر هست؟ جواب اینه که بله، به خاطر اینکه اشتباه در هویت مالک و سمت و ارتباط مدیر با او مانع از اجرای ماده 306 نیست. سوال دوم که اگر اصلا تصور کنه دیوار خانه متعلق به موکلش هست و رابطه وکالت در اداره اموالش باقی، اما کاشف عمل بیاد که موکلش قبل از تعمیر دیوار مجنون شده، یعنی وکالتی دیگه باقی نیست، آیا عمل حسن مشمول ماده 306 هست؟ جواب اینه که بله، به خاطر اینکه حسن قصد اداره مال غیر رو به نفع غیر داشته. سوال سوم این که در فرض سوال دو اگر رابطه وکالت باقی بود و وکالت هم در اداره اموال بود، آیا مسئله مشمول ماده 306 هست؟ جواب اینه که خیر، زیرا رابطه وکالت وجود داره. در واقع شرط دوم از شرایط اداره مال غیر وجود نداره. شرط دوم این بود که اداره مال غیر باید بدون اذن مالک و بدون نمایندگی از طرف مالک باشه، که اینجا نمایندگی قراردادیه، وکالت هست، پس اداره مال غیر محقق نیست. سوال بعدی، در همون فرض سوال دو اگه وکالت در امور دیگری غیر از اداره امور اموال موکل باشه، آیا عمل انجام شده مشمول ماده 306 هست؟ جواب اینه که بله. سوال بعد، اگر حسن در دیوار مورد نظر شراکت داشته باشه و او خودش اقدام بکنه به اداره اون دیوار تا هم نفع خودش و هم نفع شریکش رو تأمین کنه، آیا عمل حسن مشمول ماده 306 هست؟ جواب اینه که بله. سوال بعد این که اگر حسن برای اقدام به اداره دیوار از جا برخیزد ولی صاحب دیوار پیدا شود و اونو من کنه از دخالت، بگه آقا دخالت نکن در اداره دیوار و اموال من، آیا عمل حسن مشمول ماده 306 هست؟ جواب اینه که خیر، به خاطر اینکه شرط چهارم از شرایط اداره مال غیر وجود نداره، یعنی تحصیل اجازه در موقع مقدور نباشد. خب اینجا در موقع مقدور هست، تازه غیر از اینکه تحصیل اجازه مقدور هست منش هم داره میکنه، و اینجا دیگه بحث اداره مال غیر منتفیه. حالا در فرض سوال 6، یعنی جایی که مالک بیاد و مدیر رو منع کنه از دخالت، اگه زن و بچه صاحب دیوار از تخریب دیوار ضرر معنوی ببینند و شوهر این زن هم که صاحب دیوار هست توان تعمیر دیوار رو نداشته باشه، از اون بعد هم مخالفت کنه با دخالت مدیر، بگه تو هم حق نداری بیای اینجا رو تعمیر کنی، آیا عمل مدیر مشمول ماده 306 هست؟ جواب اینه که بله، زیرا حتی بر فرض مخالفت مالک با اقدام مدیر، چون این مخالفت مستلزم یه امر نامشروعه، یعنی مستلزم ورود ضرر معنوی به زن و فرزند مالکه، به همین خاطر اداره مال غیر صادقه. همچنین حالتی که شوهر مدیر رو از نفقه دادن به زن و بچهش منع کنه و باز او بیاد نفقه بده، باز اداره مال غیر هم محقق هست. سوال بعد این که اگر در همین مسئله حسن مجنون بود یا صغیر غیر ممیز بود، آیا اقدامش مشمول ماده 306 بود؟ جواب اینه که خیر، عملش مشمول 306 نیست، ولی میتونه اگر شرایطش باشه مشمول بحث استیفا از عمل غیر بشه، چه در ماده 336 قانون مدنی بیان شده. سوال بعد این که اگه حسن برای ثبت نام فرزند صاحب دیوار که یه مدت مدیدی غائبه اقدام کنه و اونو در آموزشگاهی ثبت نام کنه، آیا عمل حسن مشمول ماده 306 میشه؟ جواب اینه که بله، چون برخلاف ظاهر ماده 306 حکم ماده 306 شامل امور غیر مالی هم میشه و فقط اختصاص به امور مالی نداره، مگر اینکه دخالت در امر غیر مالی به شرافت و روابط خصوصی خانوادگی صدمه بزنه، که در این صورت دیگه اداره مال غیر شامل مسئله غیر مالی و امور غیر مالی نمیشه. سوال بعدی این که اگه معلوم بشه دیوار مورد نظر متعلق به شخص حقوقی بوده، آیا عمل حسن مشمول ماده 306 میشه؟ جواب اینه که بله، البته به شرطی که با قوانین ویژه هر شغل و صلاحیت دولت منافات نداشته باشه. سوال بعد این که اگه حسن وارد منزل مجاور شد تا تلفن همراه صاحب ملک از خطر تلف ناشی از تخریب دیوار نجات بده و برهاند، آیا میتونه اون رو تا قبل از یافتن مالک رها کنه یا نه؟ که اینو قبلا گفتیم خیر، چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب این سوال جوابات تمام شد. سوال بعد این که تصرفات مدیر مال غیر در چه مواردی مشمول زمان و مقررات غصبه؟ در چند مورد این تصرفات مشمول مقررات غصب و زمان هست. یکی این که مالک یا نماینده مالک مدیر مال غیر رو از عمل اداره منکر میشه. دومی که تحصیل اذن مالک در موقع پیش از ورود ضرر به مالک مقدور باشه. سومی که تأخیر در امر اداره موجب ضرر مالک نباشه. چهارمی که مدیر مال غیر در ادارش غبطه و صلاح مالک رو به کار نبرده باشه. پنجمی که مدیر پس از اقدام به اداره مال غیر در اسرع وقت ممکن اقدام خودش رو به اطلاع مالک نرسونده باشه. مبحث بعد غصب هست. در ماده 308 قانون مدنی غصب و در حکم غصب تعریف شده. غصب رو اینجوری تعریف کردن: استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. و در حکم غصب رو اینجوری تعریف کرده ماده 308: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. برای تحقق غصب سه شرط لازم است. اول اینکه باید استیلا وجود داشته باشه. استیلا بر حق غیر عنصر مادی غصب است. استیلا یعنی تسلط بر حق دیگری، لذا تصرف حقوقی در حق دیگری غصب نیست، لا عنوان دیگری داره. دومین شرط این که باید حق غیر باشه و استیلا بر حق غیر باشه که هر گونه حق مالی از نوع عینی رو شامل میشه، اما از عین منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق یا حق تحجیل. و سومین شرط این که به نحو عدوان باید باشه، یعنی با ظلم و ستم که عمد داشتن و سوء نیت داشتن لازمش هست، عمد و سوء نیت غاصب. علاوه بر تعریف غصب در ماده 308 مورد دیگه هم مشاهده میشه که اون در حکم غصبه، یا اسم دیگه شبه غصب. سوالی که مطرحه این که در حقوق ایران شبه غصب یا در حکم غصب در چه مواردی رخ میده؟ پنج مورد برای در حکم غصب یا شبه غصب در حقوق ایران وجود داره. یک، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز که در ماده 308 بیان شده، یعنی حالتی که شروع به استیلا به اذن مالک بوده ولی بعد از قطع اذن مالک به دلیل انکار متصرف از امانت بودن یا به دلیل امتناع از رد مال امانی متصرف به تصرفش داره ادامه میده و این حالت در حکم غصب هست. دومین مورد، مورد مذکور در ماده 310 قانون مدنیه که در این ماده یه نفر مالی رو به آریه یا به ودیعه و امثالهم در دست داره و منکر آریه و ودیعه و امثال این موارد از ایادی امانی میشه که ایشون از تاریخ انکار در حکم غاصب هست. توجه کنیم که در ماده 309 استیلا رخ نداده، از همین رو غصب یا در حکم غصب هم رخ نمیده. ماده 309 بیان میکنه هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود، لیکن در صورت اتلاف یا تسلیب ضامن خواهد بود. پس ماده 309 از موارد غصب یا در حکم غصب نیست، چون استیلایی در اون نیست. مورد سوم از موارد در حکم غصب، مورد مذکور در ماده 631 قانون مدنیه که تعدی یا تفریط امین باعث انقلاب ید او از امانی به زمانی شده و اون رو در حکم غاصب قرار میده و همچنین جایی که پس از مطالبه مالک از دادن مال به مالک خودداری بکنه. و ماده 631 شامل تمام انواع امانات میشه، اهم از قانونی و شرعی یا قراردادی و مالکی. مورد چهارم از موارد در حکم غصب، مورد مذکور در ماده 366 قانون مدنیه. ماده 366 میگه که مقبوض به عقد فاسد و باطل در حکم غصبه. ماده 365 بیان میکنه که بیع فاسد اثری در تملک نداره، بیع باطل اثری در تملک نداره. و ماده 366 میگه اگر یه نفر مالی رو در اثر بیع فاسد قبض کرد، این فرد ضامن عین منافع است و بر اساس نظرات حقوق دانان در این حالت عمل در حکم غصب رخ داده. مورد پنجم، متصرف به تصرف این که مال متعلق به خود او هست اون رو تصرف میکنه در حالی که واقعا مال خودش نیست و حقانیتی نسبت بهش نداره، مثل جایی که گیرنده در اثر ایفای ناروا مالی رو به دست میاره و فکر میکنه که حقشه در حالی که واقعا دینی نیست و حقش هم نبود که این مال رو از طرف مقابل بگیره. نکته ای که مطرح این که برای تحقق غصب استقلال در استیلا شرط نیست، به همین خاطر میشه گفت استیلای قاسمانه به نحو اشاعه هم ممکنه، یعنی ممکنه چند نفر به نحو اشاعه سلطه قاسمانه بر یک مال داشته باشن. و البته استیلای مشترک از زمان و مسئولیت قاسمان در برابر مالک چیزی کم نمیکنه و مسئولیت قاسمان در برابر مالک تضامنیه، اما مسئولیت قاسمان در این حالت بین خودشون نسبی هست. مبحث بعد مسئولیت قاسم نسبت به عین مغصوب است. در این زمینه بین دو حالت باید قائل به تفکیک بشیم که دوستان میتونن نمودار این توضیحاتی که من میگم در ذهنشون ترسیم کنن یا اینکه بر روی کاغذ به تصویر بکشن. عین مغصوب یا موجود هست و یا تلف شده. اگر عین مغصوب موجود هست خودش دو حالت داره، یا رد عین مغصوب امکان داره یا رد عین مغصوب امکان نداره. اگر رد عین مغصوب امکان داشت اصولا غاصب باید عین مغصوب رو به مالک رد کنه و استثناءً در حالاتی رد عین مغصوب بر غاصب واجب نیست. اون حالات عبارتند از اینکه رد عین مغصوب متضمن ضرر جانی به غاصب یا ثالث باشه، یا موردی که بر اثر جدا کردن مصالح غصبی از زمین یا کندن درخت غصبی از زمین مال مغصوب از ارزش بیفته. در این حالت مال مغصوب در حکم تلف هست و دیگه لازم نیست عین اون به مالک برگرده. یا در جایی که به واسطه عمل غاصب در مال مغصوب قیمت مال مغصوب آنچنان افزایش پیدا بکنه که از نظر عرف قیمت مال مغصوب در برابر مبلغ افزایش یافته ناچیز باشه، مثل غاصبی که از سنگ غصبی با کار هنری خودش مجسمه ای میسازه که ارزش مجسمه شدن سنگ از خود سنگ خیلی بیشتر باشه و ارزش سنگ در برابر اون مجسمه ناچیز باشه. اینجا استرداد مجسمه از غاصب موجب دارا شدن غیر عادلانه مالک میشه. به همین خاطر این حالت رو هم میگیم مال در حکم تلف هست و لازم نیست که مجسمه رو به مالک برگردونیم. و استثنای دیگه ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9358 شورای انقلاب است که در این ماده واحده با وجود 4 شرط دیگه لازم نیست که عین مغصوب رو به مالک برگردونیم. متن ماده واحده رو خدمت شما عزیزان میخونم. در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور، هرگاه موقص شود که طرف دعوا یا ایادی قبل او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا می‌دهد. در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد. خب از این ماده واحده اینجوری برداشت میشه که اگر مثلا یک زمینی رو یک نفر خریده که در اون یک بنایی رو ایجاد بکنه، اما این فرد اومده و وارد ملک مجاور زمین مجاورم شده، توی این حالت بنا رو ایجاد کرده، خب آیا بنا رو باید خراب کرد تو اون مقداری که وارد زمین مجاور شده تا زمین مجاور رو به مالکش برگردونیم رد عین مغصوبه، یا نه این بنا باید تو این زمین هر چند وارد ملک غیرم شده همچنان باید بمونه؟ با اجتماع 4 شرط لازم نیست که اون زمین مجاور رو به مالکش برگردونیم. شرط اول این که متصرف باید حسن نیت داشته باشه، ندونه که واقعا این قسمت از بنا در زمین مجاور هست نه زمین خودش. شرط دوم این که در ملک غیر بنا یا مستحدثات ایجاد شده باشه، نه این که هنوز ایجاد نشده. شرط سوم این که ضرر مالک، یعنی همون مالک ملک مجاور که تجاوز نسبت به ملکش صورت گرفته، باید در مقایسه با ضرر ناشی از خلعیت و قلع بنا و مستحدثات کسی که داره اون بناها رو میسازه ضرر نسبتاً جزئی باشه. شرط چهارم این که متصرف باید قیمت زمین مورد تصرف را طبق نظر کارشناس تودیع نماید. اگر این 4 تا شرط با هم بود، دادگاه به جای حکم به خلعیت و قلع بنا، حکم به پرداخت قیمت و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت به نام متصرف میده. خب این قسمت تمام. پس یه مرور سریع کنیم. اگر عین مخصوبه موجود هست، دو حالت داره: یا رد عین مخصوبه امکان داره که اصولا غاصب بعد عین مخصوبه رو به مالک رد کنه و استثناءً در 4 حالتی که عرض کردم رد عین مخصوبه به مالک واجب نیست، که مورد 4 میشم یه قانون خاصی بود که خود 4 تا شرط داشت و گفتم. اما حالت دومه زمانی که عین مخصوبه موجوده این هست که رد عین مخصوبه امکان نداره. عین مخصوبه موجوده ولی ردش امکان نداره. توی این حالت با مطالبه مالک غاصب باید بدل هیلوله بده. بدل هیلوله از جنس غرامت هست و به مالکیت مالک در میاد به همراه یه شرط فاسخ. شرط فاسخ چیه؟ شرط فاسخش اینه که اگر عین مخصوبه به دست بیاد و غاصب بتونه اون رو به مالک رد کنه، بدل باید به غاصب برگردونده بشه. و توجه کنید که حق حبس بین مالک و غاصب در این زمینه وجود نداره. بدل هیلوله مثل یا قیمت مال مخصوب هست. یعنی اگر مال مخصوب مثلی مثلش، اگر قیمی قیمتش. حالا فایده دادن بدل هیلوله از غاصب به مالک چیه؟ فایدهش اینه که غاصب از لحظه ای که بدل هیلوله رو به مالک داد، از اون لحظه زمان منافع مال غصبی دیگه برای غاصب وجود نداره، از این زمان معاف میشه از اون لحظه، چون که او تونسته منفعت مورد انتظار از مال مالک رو برای مالک فراهم بکنه. حالت اول تمام، که عین مخصوبه موجود بود و توضیح دادیم یه حالت اینه که ردش امکان داره، یه حالت اینه که ردش امکان نداره. حالت دوم اینه که عین مخصوبه تلف شده. توی این حالت غاصب باید مثل یا قیمت مال مخصوب رو به مالک بده. پس یه مرور کنیم از اول سریع. مسئولیت غاصب نسبت به عین مخصوبه دو صورت قابل طرح هست: یا عین مخصوبه موجوده یا عین مخصوبه تلف شده. اگه عین مخصوبه موجوده، اگر رد عین مخصوبه امکان داره، اصولا غاصب باید عین مخصوبه رو به مالک رد کنه و استثناء در 4 حالت رد عین مخصوبه به مالک واجب نیست. اما اگر رد عین مخصوبه امکان نداره، با مطالبه مالک غاصب باید بدل هیلوله رو که مثل یا قیمت مال غصبیه به مالک بده. حالت دومی که الان میخوایم صحبت کنیم جاییه که عین مخصوبه تلف شده و گفتیم که باید غاصب مثل یا قیمت مال مخصوب رو حسب مورد، اگر مثلی باشه مال مخصوب مثلش، اگر قیمی باشه قیمتش، به مالک بده. خب حالا میخوایم در این خصوص صحبت کنیم. ببینید اگر مال مثلی بود، غاصب باید مثل مال رو بده به مالک، مگر اینکه بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه حکم به دادن قیمت رو عادلانه تر ببینه. و اما اگر مال قیمی بود، تو این حالت باید قیمت مال داده بشه. حالا در این زمینه دو مطلب قابل عرض هست: اینکه مکان تقویم یعنی قیمت گذاری مال مخصوبی که قیمی بوده و تلف شده کجاست. مکان تقویم اصولا محل غصبه، مکان غصبه، مگر اینکه قیمت محل تلف بیشتر باشه. و آیتم دوم زمان تقویم هست، یعنی زمان قیمت گذاری چه زمانه، چون ممکنه مال در زمانهای مختلف قیمتهای متفاوتی داشته باشه. زمان تقویم هم روز صدور حکم یا تعدیه است که اسمش میذارن یوم الادا، نه زمان غصب و نه زمان طلب. توجه کنیم که یکی از فلسفه های مهمی که برای احکام مسئولیت مدنی وجود داره، اعاده وضع زیان دیده به حال سابق هست. حالا بر این اساس دو تا نکته من میخوام در مورد زمان تقویم خدمتتون عرض کنم. اگر مال مخصوص در محلی که غصب شد مثلی باشه، اما در محلی برده شد و تلف شد که اونجا قیمیه، اینجا غاصب باید مثل مال رو بده، چون بهتر اعاده وضع به حالت سابق میشه. و نکته بعد این که اگر مال در محل غصب قیمی باشه، یعنی مثلش کم باشه یا نباشه، و در محل تلف مثلی باشه، خب اینجا میگن غاصب اختیار داره که مثل یا قیمت رو به مالک بده. چرا میتونه مثل رو بده؟ چون وقتی مثل رو بده اعاده وضع به حال سابق به صورت خیلی خوبی داره صورت میگیره. چرا میتونه قیمت رو بده؟ چون مال در محل غصب قیمیه و اگر فرد بخواد در اون شرط اعاده وضع به حال سابقش صورت بگیره، قیمت رو بدیم انگار که از ضرر او در اون شهری که مال قیمیه جبران به عمل اومده. به همین خاطر تو این حالت اختیار این که مثل یا قیمت داده بشه با غاصبه. پس توجه کنید تنها جایی که اختیار دادن مثل یا قیمت با غاصبه جایی که مال در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشه. مطلب بعد توضیح ماده 312 قانون مدنی هست. ماده 312 که ماده مهمی هم هست در آزمون‌ها بیان می‌کنه هرگاه مال مخصوص مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد. توجه کنیم که قانونگذار نگفته قیمت لحظه غصب یا لحظه تلف یا لحظه نایابی، به اصطلاح فقها یوم الاعواز، اینو نگفته، گفته حین الاداء. ماده رو ادامه بدیم. گفته که و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت را بدهد. باز اینجا رو دقت کنیم، گفته آخرین قیمت، نگفته قیمت لحظه غصب یا لحظه تلف. توجه کنیم که این ماده در مورد مال مثلیه نه مال قیمی. نکته بعد این که اگر مثل مال به تدریج از مالیت ساقط بشه، آخرین قیمت رو طبق قسمت اخیر ماده 312 غاصب باید به مالک بده. اما خب یه سوال اینو مطرحه، آخرین قیمت احتمالاً کمتر از قیمت لحظه غصبه و اینجا یه مابعد تفاوت قیمتی وجود داره که به ضرر مالک تمام میشه. اون مابعد تفاوت قابل گرفتن از غاصب هست؟ مرحوم دکتر کاتوزیان میفهمن از باب تثبیت بله، یعنی اگر غاصب یه فردی بوده که تقصیر کرده، رفتارش نامتعارف بوده، بله اون مابعد تفاوت قیمت لحظه غصب تا لحظه که مال به آخرین قیمت رسیده، اون مابعد تفاوت رو هم میشه از غاصب گرفت. مطلب بعد ماده 313 قانون مدنیه که بیان میکنه هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین قرض کند، صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه رخص قیمت ترازی نماید. ماده 313 تأکیدی داره بر اصل کلی لزوم و وجوب رد عین مخصوص مالک که این اصل سه تا استثناء داره که در این ماده میشه اینو بیان کرد. یکی این که مصالح به کار برده شده در بنا عرفاً تلف شده باشه که در این حالت میگیم که اون مصالح در حکم تلف هست و دیگه لزوم رد عین وجود نداره، مثل گچ و آهک که در بنا به کار رفت، اینجا دیگه نمیخواد اونو به مالک برگردونه. مورد دوم و استثنای دوم جاییه که مالک در مقام سوء استفاده از حق بر بیاد و در این حالت هم باز دادگاه میتونه اون رو به استناد اصل 40 قانون اساسی من کنه از گرفتن عین مصالح از غاصب. مورد سوم و استثنای سوم جاییه که دادن عین مصالح باعث خرابی و فساد اون مصالح میشه، این مورد هم در حکم تلف محسوب میشه و دیگه رد عین به مالک واجب نیست. ماده بعد ماده 314 است که بیان میکنه اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مخصوص زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است. من میخوام یه مسئله ای رو در رابطه با این ماده خدمت شما عزیزان عرض کنم. حسین باغ متعلق به علی را غصب میکند و بر روی چاه باغ یک تلمبه نصب میکند و یک سال باغ را در تصرف دارد. این باغ میوه میدهد. هم اکنون مشخص کنید که آیا غاصب پس از خلع ید میتواند چیزی با خود ببرد یا نه؟ خب در این حالت غاصب با استناد به قسمت استثنای ماده 314 میتونه تلمبه خودش رو از روی چاه برداره ببره، اما نمیتونه میوه های باغ رو ببره. درسته که اون میوه ها منفعت منفصل قابل جدا شدن از عینه، اما ریشه اون میوه ها درخت مالک هست که با استناد به ماده 32 قانون مدنی میگیم که ثمره باغ متعلق به مالکشه، هرچند در اثر عمل غاصب باغ بارور شده باشه. نتیجه میگیریم استثنای ماده 314 مربوط به جایی که عین زاید در اصل متعلق به غاصب باشه، نه اینکه حاصلی باشه که ناشی از مال مالک بوده. مطلب بعد ماده 315 قانون مدنی هست. ماده 315 بیان میکنه قاصد مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند مستند به فعل او نباشد. مسئولیت ناشی از قصد منوط به تصرف قاصد بر مال غیر است. پس اگر کسی نسبت به مال غیر قراردادی ببنده، قرارداد فضولی منعقد کنه، ولی فرد بر مال غیر سلطه و تصرف پیدا نکنه، مسئولیت ناشی از قصد نمیاد و اساسا زمان ناشی از معامله فضولی هم نمیاد که قبلا تو بحث معامله فضولی عرض کردم. خب ید غاصب ید زمانی هست و وقتی که ید زمانی باشه، متصرف مسئول هر گونه تلف ای و یا نقص مال و خسارت وارده بر مال هست، هرچند تعدی یا تفریطی هم نکرده باشه. برخلاف ید امانی که متصرف مسئول تلف و نقص و عیب و خسارات وارد بر مال نیست مگر اینکه تعدی و تفریطش در وقوع خسارت ثابت بشه. یک نکته ای در رابطه با ید امانی من اینجا میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم. ببینید بزرگواران، در امانت مالکی یا قراردادی که مستند به اذن مالک هست، بعد از مطالبه مالک رد مال بر امین واجب میشه. البته ید امین ید زمانی نمیشه، ولی از لحظه مطالبه مالک ید امین از امانت مالکانه تبدیل به امانت شرعی میشه. حالا امانت شرعی چیه؟ امانت شرعی یه موردش هم اینجاست، یعنی بعد از اینکه مالک مال رو مطالبه کرد، ید امین ید امانی شرعی یا قانونی میشه نسبت به مال، که باید فوراً مال رو پس بده. تو اون مدتی که فوراً باید پس بده، یدش ید امانی به امانت شرعی و قانونی هست. موارد دیگه ای هم هست که ید امین امانت شرعیه. امانت شرعی یا قانونی یعنی به اذن شارع و قانونگذار امانت پدید آمده، مثل ید فرد نسبت به مال لقطه، مال پیدا شده، یا ید قیم و ولی نسبت به اموال مبلغ علیه. در امانت شرعی مال مورد امانت فوراً بایستی به مالک یا مقام صالح قانونی رد بشه. اگر اختلاف شد در این که مال امانی به مالک یا مقام صالح قانونی رد شده یا نشده، اصل بر عدم رده. نکته مهمی که در مورد اقسام امانات میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که امانت مالکی تا چه زمان باقیه؟ تا زمانی که اذن مالک باقیه، امانت مالکی هم باقیه. ممکنه عقد امانی مثل آریه، مثل ودیعه، مثل اجاره مدتش منقضی شده باشه، اما مالک هنوز مطالبه مال نکرده، پس اذن مالک هنوز باقیه، پس امانت مالکی هم هنوز باقیه. اما اگر مالک مهجور شد یا فوت نمود یا مال رو مطالبه کرد، از این لحظه به بعد دیگه اون اذن مالک برای امانت مالکی وجود نداره و ید امین از امانت مالکی تبدیل به امانت شرعی میشه که باید فوراً مال رو به مالک رد کنه. و یه نکته دیگه هم اینجا اشاره کنیم، این که اگر فردی متصرف مالی بود و ما ندانستیم او مالک هست یا نه، با استناد به اماره ید میگیم او مالک هست. اما اگر متوجه شدیم که او مالک نیست، یعنی خلاف اماره ید ثابت شد، از آن به بعد میگیم ید او زمانی هست، مگر اینکه امانی بوده یدش ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که اذن از طرف مالک یا اذن از طرف شارع و قانونگذار در تصرف مال غیر برای ایشون هست. پس در حالت شک بر این که ید فرد بر مال غیر ید امانی یا زمانی هست، قاعده عام زمان ید یا همون عللیت که متن عربیش میشه عللیت ما اخذت حتی تعدی، که روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم هست، جاری شده و ید فرد رو زمانی میدونیم نه امانی. نکته بعد این که ید غاصب و در حکم غاصب که ید زمانی هست، حسن نیت یا سوء نیت گیرنده اصلا داخلش مطرح نیست. ماده 316 بیان میکنه اگر کسی مال مقصود رو از غاصب غصب کند، آن شخص نیست مثل غاصب سابق ضامن است، اگرچه به غاصبیت غاصب اولا جاهل باشد. و این در راستای همین مطلبی که گفتم، حسن نیت و سوء نیت گیرنده در تحقق احکام غصب اهمیتی نداره. مطلب بعد ماده 317 قانون مدنیه. ماده 317 بیان میکنه مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولا یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. حاشیه 3 ماده 317 مطلبی داره که من در قالب مثالی خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید که مالی غصب بشه و در دست 5 غاصب به ترتیب قرار بگیره تا برسد به دست غاصب 5. خب این غاصبین تعهداشون چیه؟ غاصب اول، دوم، سوم و چهارم که واسطه هایی بودند تا مال برسه به دست غاصب پنجم. غاصب اول تا چهارم اینها تعهدشون تعهد به تضمین رد عین هست در برابر مالک، اما غاصب پنجم تعهدش تعهد رد عین هست. تعهد غاصبان اول تا چهارم که گفتم تعهد به تضمین رد عین هست، تعهد به تضمین نتیجه است، یعنی اینها عامل معافیتی براشون نیست. و نباید تعهد غاصبان اول تا چهارم تعهد به فعل ثالث بدونیم، یعنی تعهد دادن که غاصب پنجم عینو رد کنه، این نیست، چون تعهد به فعل ثالث تعهد به نتیجه است و عامل معافیت داره، اثبات قوه قاهره. پس تعهد غاصبان اول تا چهارم تعهد به تضمین رد عینه، تعهد به تضمین نتیجه است، عامل معافیت نداره و بایستی در برابر مالک نسبت به رد عین وفا کنن، هرچند که عین الان در دستشون نیست، و اگر چنین نکردن باید خسارت عدم انجام تعهد رو به مالک بپردازن، هرچند به سبب قوه قاهره نتونن به تعهد تضمین رد عینشون وفا کنن. مالک میتونه مال مغصوب رو از همه غاصبین بخواد، چه غاصب اول تا چهارم که الان مال در دستشون نیست و چه غاصب پنجم، غاصب پنجم که تعهدش تعهد رد عین بود. حاشیه 4 ماده 317 مطلبی رو بیان میکنه که من در قالب مثال خدمت شما عزیزان عرض میکنم. فرض کنید یک مال غصبی در دست 4 نفر به ترتیب گشته. در دست غاصب اول که بوده، این مال مال سالمی بوده و 20 میلیون تومان ارزش داشته. در دست غاصب دوم که رفته، مال 20 میلیون تومانی در دست ایشون وارد شده ولی ناقص شده و الان ارزش شده 18 میلیون. در دست غاصب سوم که رفته، یه مال 18 میلیونی ناقص بهش رسیده و ناقص‌تر شده، در دست ایشون شده 17 میلیون ارزش. در دست غاصب چهارم یه مالی که 17 میلیون تومان ارزش داره وارد شده و در دست ایشون ناقص‌تر شده و ارزش شده 15 میلیون. خب سوال اینجا اینه که مالک از هر کدوم از این 4 غاصب چقدر میتونه بگیره؟ جواب اینه که طبق ماده 315 هر کس ضامن وضعیت مال در زمانیه که بر اون تصرف پیدا میکنه و البته مهم نیست که حوادث بعد از تصرف غاصب به فعل غاصب بوده یا به قوه قاهره، این هم باز طبق ماده 315 است. ید سابق ضامن حوادث واقعه در ید لاحق هست، ولی ید لاحق ضامن حوادث واقعه در ید سابق نیست. مطلب بعد حاشیه 5 ماده 317 است که این رو هم من در قالب مثال خدمتون توضیح میدم. فرض کنید یک مال غصبی بوده که در دستان 4 غاصب به ترتیب گشته. در دست غاصب اول این عین مغصوبه 20 میلیون تومان ارزش داشته و فزونی و بهتر شدنی نداشته. مال با همین ارزش 20 میلیون به غاصب دوم داده میشه ولی فزونی پیدا میکنه در دست غاصب دوم و ارزشش میشه 22 میلیون. مال به غاصب سوم داده میشه آنگاه که 22 میلیون ارزش داشته و فزونی پیدا میکنه و در دست غاصب سوم ارزشش میشه 24 میلیون. مال به غاصب چهارم داده میشه و در دست ایشون که میرسه 24 میلیون ارزش داشته، اما در دست ایشون فزونی پیدا میکنه و ارزش اون میشه 26 میلیون. هر یک از این غاصبها ضامن مال با ارزش اون هستند که در زمان تصرف اونها در دست اونها ایجاد شده. و فرض کنید که اگر مال در دست غاصب چهارم تلف شده باشه، در این صورت مالک اگر رفت سراغ غاصب سوم، خب غاصب سوم زمانی که مال 22 میلیون ارزش داشت بهش رسید و در دست غاصب سوم ارزشش اضافه شد، شد 24 میلیون، بعد داده شد به غاصب بعدی. توی این حالت اگر مالک بره سراغ غاصب سوم، غاصب سوم باید 24 میلیون تومان به مالک بپردازه، چون در دست ایشون مال دارای ارزش 24 میلیون بوده و در دست غاصب چهارم هم 2 میلیون بهش اضافه شد، میتونه اون 2 میلیون دیگه هم بره از غاصب چهارم بگیره و میتونه هم البته کل 26 میلیون رو بره از غاصب چهارم بگیره. مطلب بعد توضیح ماده 318 قانون مدنی و حواشی این ماده است. من توضیح این ماده بسیار مهم رو در قالب مثال خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید که یک مالی در دست 6 غاصب به ترتیب گشته تا رسید به دست غاصب ششم و در دست غاصب ششم تلف شد. خب و فرض کنید که مالک میخواد برای گرفتن مثل یا قیمت مالش مراجعه کنه به غاصب سوم که طبق ماده 317 و 318 حق رجوع به ایشون رو داره. خب اگر مالک رفت سراغ غاصب سوم و غاصب سوم مثل یا قیمت مال رو به مالک داد، غاصب سوم بعد از پرداخت مثل یا قیمت قائم مقام مالک میشه. و البته در این مسئله هم که من گفتم مال در دست غاصب ششم تلف شده، پس غاصب ششم مدیون و مسئول نهایی هست و غاصبان ما قبل غاصب ششم همگی مسئولیت پرداخت مثل یا قیمت دارن ولی مدیون نیستن، مدیون غاصب آخره که مال در دستش تلف شده. نکاتی رو در رابطه با این مثال من خدمت شما عزیزان عرض میکنم. نکته اول، غاصب سوم که اومده قائم مقام مالک شده و طلب مالک رو بهش پرداخته، میتونه از باب غصب طبق ماده 318 به غاصبین بعدی رجوع بکنه، یعنی به غاصب چهارم، پنجم و ششم رجوع بکنه و حقش رو از هر کدوم از اونها چه خواست بگیره، مگر اینکه غاصب چهارم یعنی دست مستقیم بعد از خودش که مال رو سومی داد به همون آدم، داد به چهارمی، مال غصبی رو داد به اون، مگر اینکه غاصب چهارم به غاصب بودن غاصب سوم جاهل باشه و به غصبی بودن مال جاهل باشه. مهم نیست که غاصب سوم که مال رو داده به غاصب چهارم عالم بوده یا جاهل، مهم اینه که گیرنده جاهل بوده، یعنی غاصب چهارم که مال رو از سوم گرفته. اگر غاصب چهارم جاهل باشه، اینجا غاصب سوم به غاصب چهارم با استناد به قاعده غرور حق مراجعه نداره. قاعده غرور میگه که المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده میتواند به غار یعنی فریب دهنده مراجعه کند. و از یه طرف دیگه هم میگن فریب دهنده نمیتونه به فریب خورده مراجعه کنه. خب معیار تحقق قاعده غرور چیه؟ معیار تحقق قاعده غرور جهل گیرنده است، اما علم دهنده یا جهل دهنده شرط تحقق قاعده غرور نیست، معیار فقط یه چیزه، جهل گیرنده. پس وقتی غاصب چهارم جاهل بود، اینجا قاعده غرور رخ میده، دیگه کاری نداریم که غاصب سوم که مال رو داده به چهارمی عالم بوده یا جاهل، اینجا قاعده غرور رخ میده و اینجا دهنده مال میشود غار و گیرنده میشود مغرور و غار به مغرور حق مراجعه نداره، یعنی سومی به چهارمی حق مراجعه نداره. اما سومی میتونه طبق ماده 318 از بابت غصب به غاصب پنجم که نفر مستقیم خودش نیست یا به غاصب ششم که اونم نفر مستقیم خودش نیست میتونه رجوع کنه. نکته بعدی، خود همون غاصب سوم که طلب مالک رو داده اگر جاهل بود وقتی که مال رو از غاصب دوم میگرفت، قاعده غرور شامل خودش هم میشه از بابت رجوعش به غار. یعنی اگه غاصب سوم وقتی که مال رو از غاصب دوم میگرفت جاهل بود، و دیگه مهم نیست که غاصب دوم که مال رو به سومی داد عالم بود یا جاهل، این اصلا مهم نیست، مهم اینه که سومی جاهل بود، اینجا با استناد به قاعده غرور غاصب سوم میتونه آنچه رو به مالک پرداخته از غاصب دوم یعنی ید قبل خودش با استناد به قاعده غرور بگیره، نه با استناد به غصب. حرکت غصب تو ماده 318 رو به جلو هست، اما حرکت قاعده غرور رو به عقب هست، یعنی از دست قبل خودش هم میتونه بگیره. نکته بعدی، غاصب سوم میتونه به غاصبان پنجم و ششم مطلقاً مراجعه کنه، چه خود غاصب سوم عالم به غصبی بودن باشه چه جاهل. اما غاصب سوم عرض کردیم به غاصب چهارم از باب زمان غصب در صورتی میتونه رجوع بکنه که غاصب چهارم عالم باشه، اگه غاصب چهارم جاهل باشه غاصب سوم به چهارمی گفتیم حق مراجعه نداره. نکته بعد همون قاعده بود که من به طور کلی گفتم خدمتتون، مغرور به غار یعنی فریب خورده به فریب دهنده حق مراجعه داره، ولی فریب دهنده یا همون غار به مغرور یعنی فریب خورده حق رجوع نداره. خب حالا فرض کنید غاصب سوم مراجعه کرد به یه غاصب دیگه، مثلا رفت سراغ پنجمی، آیا باز همین قواعدی که در رجوع سومی به بقیه گفتیم در رجوع پنجمی به بقیه هم پیاده میشه؟ بله، باز همین قواعد پیاده میشه. نکته بعد این که ذمه غاصبان واسطه وثائق طلب، وثیقه های طلب برای مالک هستند. تا طلب مالک بتونه از راه مراجعه به وثیقه های طلب یا به مدیون و مسئول نهایی که آخرین غاصب هست تأمین بشه. مطلب بعد ماده 319 قانون مدنیه که در راستای این مطلبه که یک خسارت رو دو مرتبه نمیشه گرفت و اگر مالک تمام یا بخشی از مال مغصوب و از یکی از غاصبین بگیره، به مقداری که گرفته حق رجوع به غاصبین دیگر رو نداره. مطلب بعد ماده 320 قانون مدنی. این ماده بیان میکنه نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد. لیکن غاصبی که از عقده منافع زمان تصرف غاصبین لایق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند. خب من میخوام در مورد این ماده 320 باز یه مثال بزنم و در قالب مثال مطلب رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. فرض کنید یک مال غصبی در دست چهار غاصب به ترتیب هر کدام یک سال تحت تصرف بوده، غاصب اول، غاصب دوم، سوم و چهارم. خب توی این مسئله غاصب اول طبق ماده 320 ضامن منافع چهار سال میشه، زمان خودش و بعد خودش. غاصب دوم ضامن منافع 3 سال، غاصب سوم ضامن منافع 2 سال و غاصب چهارم هم ضامن منافع زمان تصرف خودش، یعنی 1 سال هست. توجه کنیم که مسئولیت غاصبین در برابر مالک نسبت به منافع عین مغصوبه طبق ماده 320 مسئولیت تضمینی هست، یعنی هر غاصبی در برابر مالک ضامن منافع زمان تصرف خودش و مابعد خودش هست. حالا اگر یک غاصبی اومد منفعت زمان خودش و مابعد خودش رو ادا کرد، بعد این غاصب بخواد نسبت به اون چیزی که مربوط به مابعد خودشه به غاصبین بعدی مراجعه بکنه، مسئولیت غاصبین در رابطه بین خودشون با هم نسبت به منافع چیه؟ اون دیگه مسئولیت تضامنی نیست، نسبیه. یعنی اون غاصبی که جور بقیه رو کشیده فقط میتونه نسبت به زمان تصرف هر کدوم از اونها به هر کدوم از اونها مراجعه بکنه. پس نتیجه میگیریم بین خود غاصب ها مسئولیت اینها نسبت به منافع تقسیم میشه، در حالی که در مورد مسئولیت نسبت به عین زمان نهایی و مسئولیت نهایی طبق ماده 318 بر عهده غاصب آخر هست. پس اگر یه غاصبی از غاصبان واسطه مثل یا قیمت مال مغصوب رو که تلف شده به مالک داد، مسئولیت بین ایشون و غاصبان دیگه تقسیم نمیشه، بلکه هر کدام از اون غاصب ها طبق ماده 318 میتونن به ایادی بعدیشون مراجعه کنن تا مسئولیت بر عهده غاصب آخر مستقر بشه که مسئول نهاییه و مدیون و زمان نهایی بر اونه. خب من یه مثالی در رابطه با ماده 320 زدم، عرض کردم که فرض کنید چهار غاصب بودن، هر کدوم به ترتیب یک سال مال مغصوبه رو در تصرف داشتن و توضیح دادم که غاصب اول ضامن منافع 4 ساله، دومی 3 سال، سومی 2 سال، آخری هم فقط ضامن منافع زمان تصرف خودش، یعنی 1 سال است. حالا فرض کنید غاصب چهارم بیاد منافع 4 سال رو به مالک بده، یعنی بیشتر از حد مسئولیتش مبلغ به مالک بده، اجرت المثل مثلا به مالک بده، اینجا ایشون به کسی حق مراجعه داره یا نه؟ ببینید نسبت به یک سالی که گردن خودش بوده پول داده که نه، هیچ، خودش بعد مسئولیت رو گردن میگرفته و تموم شده رفته. اما نسبت به منافع 3 سال دیگه که دین بقیه غاصبین قبل از خودش بوده، اگه ایشون در اشتباه بوده و تصور میکرده که مدیون منافع اون 3 سال دیگه هم هست، ایفای ناروا رخ داده و میتونه به خاطر چیزی که مربوط به 3 سال دیگه بوده پرداخته به بقیه رجوع بکنه، یعنی به نفر غاصب سوم برای یک سال، به غاصب دوم هم برای یک سال خودش، به غاصب اول هم برای یک سال خودش میتونه از باب ایفای ناروا میتونه بگیره طبق مواد 301 تا 305 قانون مدنی. اما اگر غاصب چهارم عالم بوده که دینی نسبت به اون 3 سال ایادی ما قبل خودش بر عهده نداره، در صورتی میتونه به غاصبین اول، دوم و سوم مراجعه کنه که اینها به او اذن در ادای دین داده باشن طبق ماده 267 قانون مدنی، وگرنه نمیتونه به اونها مراجعه کنه. سوال بعدی که مطرح میشه در مورد ماده 320 اینه که غاصب ضامن چه منافعی از مال مغصوب هست. قضیه دو حالت داره، یا مال دارای منافع متعارف نیست که اینجا ضمان منافع برای مال اصلا وجود نداره، یا مال دارای منافع متعارف هست، یعنی منافعی که بر حسب عرف میشه از مال استخراج کرد. این دو حالت داره. اگه مال چند تا منفعت داشته باشه که یکی از اونا متعارف باشه، غاصب ضامن همون یک منفعت متعارف. اما اگر مال چند تا منفعت متعارف داشته باشه، باز این خودش دو حالت داره. یا منافع متعارف عرفاً قابل جمع هست که غاصب ضامن همه منافع هست. مثلا فرض کنید خودروی هست که هم از این خودرو میشه برای بارکشی حیوانات استفاده کرد، هم برای بارکشی غلات، و در یک ماه بشه هر دو استفاده هم از این برد. خب و عرفاً هم بشه چنین کاری انجام داد. خب در این حالت غاصب ضامن همه این منافع هست. اما اگر منافع متعارف در دید عرف قابل جمع نیست، یعنی چند منفعت متعارف داره که نمیشه همشو با هم در طول یک دوره زمانی به کار برد و یکیشو مثلا باید به کار برد، اینجا غاصب ضامن منافع متوسط مال هست، نه با ارزشترین منفعت و نه کم ارزشترین منفعت. بحث بعد ماده 321 قانون مدنیه. این ماده بیان میکنه هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت، ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از آنها انتقال دهد، آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. خب قسمت آخر ماده در رابطه با انتقال حق از مالک به یکی از غاصبین صحبت میکنه که این باعث مالکیت مافی الذمه نسبت به غاصب منتقل الی میشه. یعنی مالک حق خودش رو از طریق قرارداد به یکی از غاصبین منتقل کنه، اون فرد قائم مقام مالک میشه و اون فرد فقط میتونه به لاحقین مراجعه بکنه، که این انتقال گاهی از طریق عقد هست که در ماده 321 قانون مدنی بیان شده، و گاهی از طریق ارث هست که مستند این سخن من حاشیه 6 ماده 300 قانون مدنی در کتاب نظم مرحوم دکتر کاتوزیان هست. توجه کنیم که اگر مالک حق رجوع خودش رو نسبت به یکی از غاصبین ساقط کرد، این اسقاط مانع از رجوع به دیگر غاصبین نیست و میتونه به بقیه غاصبین نسبت به این منافع مراجعه کنه. مثلا بعد ماده 322 قانون مدنیه که بیان میکنه ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند، حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. خب ببینید عزیزان، ابراء مالک یا نسبت به مثل یا قیمت عین تلف شده است یا نسبت به منافع. ابراء نسبت به مثل یا قیمت عین تلف شده به این صورت است که اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کرد، حق مالک ساقط میشه و دیگه به هیچ کدوم از غاصبین حق مراجعه نداره، چون یک دین بوده که بر عهده چند مسئول بوده و این دین که از بین رفت دیگه هیچ کدوم از اون مسئولین مسئولیتی نداره. البته قبلا گفتیم اگر خود عین مغصوب هم موجود باشه، میتوان غاصبین رو از مسئولیت و دین پرداخت مثل یا قیمت عین در حالتی که بعداً تلف بشه هم ابرا کرد، چون این ابرا از دینی است که سببش ایجاد شده، که اینو قبلا گفتیم. البته خب مالک میتونه حق رجوعش رو به یکی از غاصبین ساقط کنه و این باعث نمیشه که دین ساقط بشه، در واقع یه حق مراجعه داره. اما اگر ابرا مالک نسبت به منافع بود، اگر ابرا مالک نسبت به منافع عین بود، در این صورت غاصبی که بری شده و ما بعد او بری میشن، ولی غاصبان قبل از او بری نمیشن. اما اگر ابرا نسبت به منافع زمان تصرف یکی از غاصبین بود، فقط منافع زمان تصرف از ذمه غاصب بری شده برداشته میشه و زمان اون دیگه وجود نداره و مالک میتونه منافع زمان تصرف دیگران رو از دیگران بگیره. مواد 323 تا 326 قانون مدنی رو قبلا بحثش در معاملات فضولی عرض کردم خدمتتون، پس دیگه الان اونا رو بحث نمی کنیم. و البته ماده 327 قانون مدنی هم میگه درسته که بحث ترتب ایادی بر مال مغصوب در مواد بالا مربوط به عقد بیع بود، در مواد قبلی مربوط به عقد بیع بود، اما اگر یه معامله دیگه غیر از بیع رخ داد، احکام راجع به بیع مال مغصوب که اینا رو من قبلا تو بحث معامله فضولی عرض کردم، در این حالت هم که یه معامله دیگه غیر از بی باشه در این حالت هم مجرا هست.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.